بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و هدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و الذی خلق الازواج کلها و جعل لکم من الفلک و الانعام ما ترکبون لتستووا علی ظهوره ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیه و تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. توفیق بسم الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، آیات نورانی سوره مبارکه زخرف را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 12 و آیه 13 که به حول قبه الهی خدمت بزرگواران الان مطرح خواهد شد. قسمتی از آیات مطرح است که حضرت باری تعالی به گوشه هایی از مظاهر ربوبیت تکوینی خیش، نشانه هایی از لطف و رحمت خود بر بندگان خود رو در آیات طبیعی هستی و نظام مادی آفرینش بازگو می فرماید. خواندیم که اوست کسی که قرار داد زمین رو مهد و گاهواری برای انسان‌ها و قرار داد برای شما در اون راه‌ها و مسیرهای ارتباطی تا به خواسته‌های خودتون برسید و راه یابید. و اون کسی که اون کسی است که نزل من از سما فرو فرستاد از آسمان آب را با اندازه و محاسبات دقیق، نیازهای شما با مصالح کلی آفرینش. پس اونگاه با این نزول ما فرمود ما نشر کردیم، فنشر نابهی بندتن میتن، سرزمین های مرده رو که نشاط و شوری در اون نبود، حیاتی نبود، به سبب این نزولات آسمانی و آب به جنب و جوش و هیجان و انتشار در اون در آوردیم حیات را و برکات الهی شامل حال شما انسان ها شد و می شود. که البته در انتهای آیه هم خواندیم کذالک تخرجون، به شیوهی بسیار زیبا در یک نمایش طبیعی خداوند یه مدلی از عالم بعث و حشر انسانها و نشر انسانها رو هم مطرح میکنه. با همین شیوه سهولتی که میبینید برای خداوند مایه زیاد و چندانی ندارد، همون گونه که دانه مرده رو زنده میکند وجود شما را هم زنده می کند ذات باری تعالی، همان گونه که گیاهان از دل زمین برون کشیده می شوند اجزاء وجودی شما انسان ها هم از دل خاک در عالم باقی برون آورده خواهد شد و به حشر پا می گذارید. کذالک تخرجون. خب این پایان مطلب در نوبت قبل بود، اما آیه 12 هم در ادامه همین سیر اوست کسی که آن کسی که خلق الازواج آفریده است ازواج و زوجها را کلها، تمام زوجها را، و قرار داده است برای شما از فلک و انعام ما ترکبون، از کشتی ها و حیوانات آنچه بر اون رکوب می کنید و حرکت می کنید و سوار می شدید. ادامه آیه را با انشاءالله عرض می کنید. فرمود اوست کسی که خلق الازواج کلها. من اجازه بفرمایید همینجا قبل از ورود به این آیه شریف، نکته‌ای که در پایان مطالب نوبت پیشین اشاره کردم، با یه قدری بسط بیشتری خدمت عزیزان مطرح کنم. از موضوعاتی که بسیار با ابعاد گسترده‌ای در قرآن به چشم می‌آید که حضرت باری تعالی مطرح می‌کند، اشاره به آیات طبیعی و مظاهر تکوینی وجود و نظام آفرینش است. عزیزان، به بیانی اگر با دقت بیشتری به این بحث توجه شود و مطالعه قرآنی کنیم، میبینیم که میتوان گفت یک هشتم از مجموعه مباحث قرآن کریم بین 700 تا 750 آیه قرآن قطعا پیرامون مباحث طبیعی است و طبیعیات در قرآن، یعنی اشاره به مقوله کلی طبیعت و نظام طبیعی، آنچه مربوط به آسمان است، زمین است، گیاهان، حیوانات، خوردنی ها، نوشیدنی ها، رستنی هایی که از زمین می روید و تمام مجموعه آنچه که شما می توانید طبیعیات بنامید. این سهم قابل توجهی است که در قرآن خداوند اختصاص به این موضوع داده است. آیاتی که می بینید هنگامی که بحث زمین مطرح می شود، بارها خواندیم خدمت دوستان عزیز، به قطعات مختلف زمین اشاره می شود، به رویش زمین، به خصوصیات زمین، به تعاملی که زمین با انسانها دارد، با بشریت دارد. آسمان رو ذات باری تعالی از نقطه آغازین اون شروع می کند در قرآن، از خلقت اون تا انتها و برچیده شدن آسمان، یوم نطو السماء تطوی السجل للکتب کما خلقنا اول کما بدأنا اول خلق نعیده، از همون نقطه آغازی کافرین است در قرآن گزارشان می دهد تا جمع شدن و تومار آسمان و کیهان رو چیدن و برچیدن، گزارشان رو خداوند مطرح می کند. به اجرام آسمانی اشاره می شود، بخش مهمی از آیات به ستارگان، غیره این گونه نعمت های واژه سماع مادی اصلا در قرآن جایگاه عظیمی دارد، چه مراد از اون لایه های ابتدایی آسمان، سطوح فراتر به تعبیر ما جو اتمسفر، فراتر از اون در قرآن می بینید بسیار پررنگ و جدی است. به زمین می رسیم، شیوه زمین، راه‌های زمین، کوه‌های زمین، آب‌ها، دریاها، گیاهان رو می‌بینید، حیوانات رو می‌بینید، زمین هم من یمشی علی بطنه، طبقات مختلف حیوانی رو خداوند در قرآن مطرح می‌کند. یه سهم بسیار معتنابه و قابل توجهی از طبیعت رو در قرآن می‌بینیم. و حال اینکه می‌دانیم قرآن کتاب علوم طبیعی نیست، یعنی ذات باری تعالی این کتاب رو نه کتابی قرار داده است که موضوع اصلی اون زیست شناسی باشد، اکولوژی باشد، نمیدانم ژئولوژی باشد، زمین شناسی باشد، آسترونومی باشد، آسمان شناسی باشد، به اصطلاح متداول امروز هیچ کدام از اینها موضوع این کتاب نیست، بلکه موضوع این کتاب چیزی نیست جز ساختن انسان ها و هدایت انسان ها. این کتابی است که انزل الله و خدا فرو فرستاد است، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا تو پیامبر برون کشی مردم را از ظلمت به سوی نور. کتابی است که نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوم، آمده است که انسانها را به طریقی و مسیری که برای آن آفریده شده اند رهنمون به هدایت کند. پس موضوع اصلی این کتاب هدایت انسان است نه طبیعت. اما این همه آیات زیبا با این حجم قابل توجه و بسیار متکثر رو در آیات میبینیم که یه هشتم عرض کردم تقریبا از آیات قرآن رو به خود اختصاص میدن. این بسیار مهمه که ما یه نکته اساسی رو بشناسیم عزیزان در این بحث، ما اون این که اساسا چرایی طرح این مباحث در قرآن و فائده طرح آن در کلام الهی است. به چه بابت و انگیزه این آیات در قرآن می آید؟ چرا؟ چون اون چه ذهن ما می داند از فضای موجود جامعه بشری، همین از زمان خودمون رو می گیم، یه صداهای نزدیک به این رو مطرح می کنیم، بشر چرا بر موضوعات طبیعی تمرکز می کند و علوم طبیعی رو، علوم پایه رو بعد از اون رو استخراج می کند؟ چرا ما در روی زمین، آسمان، گیاهان، حیوانات بشریت مطالعه میکند، دانشمندان، پژوهشگران اندیشه های خودشون رو مصروف میکنند، تحقیقات، مطالعات، اختراعات، اکتشافات و و قاعدتا عمدتا سه انگیزه دارد. یا این است که خب یه انگیزه علمی است که به دنبال اون بناس استفاده هایی از این طبیعت بشود که یه ارتقایی برای سطح زندگی انسان ها باشد، یه رفاه بخشی برای انسان باشه، با آشنا شدن با این نکات طبیعی به پدیده های آفرینش و اجزاء خلقت. این یه هدفی است که کاملا ملموس و مشهود است. دوم بحث اکتساب سرمایه است، یعنی به دست آوردن ثروت. مطالعه در اجزای وجود می شود که راهی است برای رسیدن به تکاثر و ثروت و اندوخته ها و به دست آوردن موقعیت های بهتری، فرصت های مادی بهتری در این دنیا، چه برای پژوهشگران اون، چه برای اونها که پژوهشگران را به استخدام در می آورند و از اندیشه اینها استفاده می کنند و بهره می برند. شما الان در دنیای امروز ما کاملا مشاهده می کنید. سیر علوم طبیعی و مطالعه طبیعت و استفاده از منابع طبیعی، اون نکته اول رو میبینیم که ارتقاء زندگی مادی انسان هاست و افزایش سطح رفاه. نکته دوم رو میبینیم عمده بنگاه های اقتصادی دنیا، یعنی اون شرکت های چند ملیتی بفرمایید، تمام این مراکزی که نمیخوام اسم ببرم در این سو و اون سوی دنیا میشناسیم، هم باشته شده در یه بخش هایی از دنیا عمدتاً، تمام اول و اندیشه ها و صاحبان فکر طبیعی و تجربی را از سراسر دنیا گرد میارن و استخدام خودشون میکنن که هدفی نیست جز افزایش ثروت و ارتقاء موقعیت های اقتصادی فراتر خودشون. شاید قریبه با مطالعات دقیق عرض میکنم 70% از مغزهای متفکر دنیا در استخدام 10-12 عنوان کمپانی بیشتر، کارتل های اقتصادی بیشتر نیست. اونها هم که دارن بهره این جماعت رو میبرن و از مسیر فکری اینها تزاید ثروت و سرمایه های اونهاست. سومین نکته این که وجود دارد، بحث ارتقاء علوم تجربی یا علوم پایه عرض میکنم، راهیست برای سلطه بر دیگران، یعنی شناخت طبیعت، استفاده از طبیعت و نفوذ در طبیعت، راهیست برای اون ارتقاء و سلطه و حاکمیت بر دیگران و پیرامون، انسان‌های پیرامون. نکته این که کاملا می‌بینیم، لمسش می‌کنیم، در داشنای این هستیم، به حاجت به توضیح بیشتر هم نداره. یعنی انگیزه انسان‌ها امروز، بشر امروز در مطالعه و پژوهش در طبیعت و طبیعیات عمدتاً این سوندان است به شکل کلی و جریانی عرض می‌کنم. اما هنگامی که به قرآن مراجعه میکنیم عزیزان، گویا اصلا ادبیات دیگری است، علت مطرح شدن چیز دیگری است. خداوند در این وحی آسمانی، در این کتابی که مبنای تمام شرایع الهی رو همه در این مجموعه یک جا گرد آمده میبینیم و اساری تفکر همه پیامبران الهی رو در این مجموعه میجوییم، هنگامی که طبیعت رو مطرح میکنن، من میخوام یه نکته بگم که تاکنون مطرح نکردم در مباحث در طی این 30 سال خدمت دوستان، 20 و چند سال. یعنی این نکته ای که عرض میکنم نه خود من تا به حال مطرح کردم و نه این رو جایی دیدم و صاحب نظری استفاده کردم که خدمت بزرگواران بازگو کنم. اما رجاء واثق دارم و امید دارم که صادق و صائب باشد این نظریه ای که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. الان نتیجه تمام شرایع الهی و اصحابه خواسته تمام پیامبران الهی را اگر بخواهیم بگوییم که از بشر چه میخواهند و انسان رو به چه سمت و سوی سوق میدهند، میشه دو کلمه: ایمان و عمل صالح. این ماحصل و چکیده تمام کار پیامبران الهی است و پیامبر اسلام. میشه والعصر ان الانسان لفی خسر ادم الذین آمنوا و عمل الصالحات. بعد اون به تواصل بالحق هم از اجزاء عمل صالحه و تواصل به صبر هم از اجزاء عمل صالحه. پس در حقیقت اگر تمام انسان‌ها به درازای زمان سوگند و به تمام اجزاء و آفرینش به خلقت عصر و دهر الهی سوگند که در خسرند، آن به آن در حال کاهشند، دو راه بیشتر برای برون آمدن از این خسران و نقصان وجود ندارد: یک، ایمان، رسیدن به اون باورهای مستحکم، دست یافتن به اون دستاویزهای استواری که آدمی رو از تلاطم و اضطراب جان و وجود اون رو در این دنیا حفظ می کنن، و راه درست بروز دادن و نشان دادن اون باورها رو در زندگی، در تمام عرصه‌هایی که با اون درگیریم، فردی و اجتماعی، اقتصادی و عرض به خدمتون غیر اقتصادی، در تمام حوزه‌ها عمل صالح. این کل ماحصل تعالیم 124 هزار پیامبر است که اینا اومدن ایمان و عمل صالح رو برای بشریت تبیین کنن، تعریف کنن و انسان رو به اون وادار کنن. جان شریعت و بنمایه شریعت این. درست؟ اونو من میخوام عرض کنم خدمت دوستان، این نظریه رو که خداوند اگر در این کتاب الهی قریب 800 آیه 750 قدری کمی بیشتر آیه در طبیعت مطرح میکند، یه هشتم از این آیات قرآن رو با کم و زیاد در طبیعت مطرح میکند، علت مطرح شدن طبیعت در قرآن هم همین است. یعنی خداوند این طبیعیات رو در قرآن مطرح میکند که از دل اون ایمان و عمل صالح بدراید، نه چیز دیگری. نه بحث رفاه سدگی است، نه بحث تکاثر ثروت، تکاثر و اندوختگی ثروت است، نه بحث سلطه و چیرگی است. یعنی خداوند همان گونه که از مجاری و مسیر شریعت میخواهد انسانها به ایمان و عمل صالح برسند، یه بستر دیگری که در مسیر انسان میگشاید برای این کار طبیعت است. یعنی انسانها از طبیعت، شناخت طبیعت، انس با طبیعت و اعماق طبیعت فرو رفتن و این آیه آیه الهی رو مطالعه کردن و رسیدن، اون فائده ای که برای اونها حاصل می شود چیزی نیست جز ایمان و عمل صالح در کتاب مستطاب ما و در قرآن. آسمان و زمین و گیاه و نبات و امواج پرد علاتم دریا و آسمان زیبای دل شب و تمام لایه های لاله های رویده در تمام دشت های زمین آنی را با ما انجام می دهد که 6236 آیه وحی انجام می دهد. اونها هم همین آیات است، اونها هم همین اثر رو باید در زندگی انسان موحد داشته باشه. یعنی نگاه قرآنی به طبیعت عزیزان همان نگاه قرآنی به شریعت است. و این نکته ایست که بسیار قابل کنکاش، قابل بررسی و قابل تأمل و از دل اون چه چیزها به در می آید اگر بشر امروز به این نکته واقف بشه، مبانی این نظریه رو درست بداند و نتایج اون رو استفاده کنه، بنده مدعی هستم که عمده مشکلات امروز بشر حل میشه. یعنی جامعه بشری به مشکلات خودش واقف میشه و حل میکنه. خیلی از منازعات، خصومت ها، جدال ها، جنگ ها، تضییع شدن سرمایه های انسانی از میان برداشته میشود. اگر انسان ها متوجه بشن که این کتاب شریعت و کتاب طبیعت دقیقا پشت یه صفحه هم که یه طرف این و اون طرف اونه، این یه صفحه را اگر و بچرخانند طبیعت هست، این طرف نگاه کنند شریعت است. ببینید من نمونه عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و یه مقداری هم توضیح میدم. البته این بحث عرض کردم این یه در حد خیلی فراتر از اینها باید این بحث مطرح میشه. من در مقدمه این بحث دارم خدمت بزرگواران و دوستان بازگو میکنم این مقوله رو: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. ان فی خلق السماوات والارض، صرفا بحث طبیعت است، آفرینش آسمان ها و زمین. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، و در این چرخش روزگار، طبیعت شناسی شب و روز، گاه شناسی شب و روز با تمام تعاریفی که لیل و نهار دارد و علوم وابسته به این، اختلاف لآیات، آیه آیه از تمام اینها برای اولو الالباب. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اونها که متذکرند به خداوند قیاما، قعودا، ایستاده، نشسته، خوابیده، بر پهلو، یعنی اونهایی که هیچگاه این تذکر رو از دست نمیدن در کنار این طبیعت شناسی، این طبیعت رو میشناسند برای اون که به تذکر برسند. الان اینجا میخوانیم که این طبیعت رو میشناسند برای اون که به تشکر برسند. الان میخونم خدمت دوستان آیات رو: الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و تفکر میکنند در این خلق آسمان و زمین، در این طبیعیات. بعد ربنا ما حصل، این تفکرشون چی میشه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا ما خلقت هذا باطلا، جز این آسمان و زمین شب و روز تمام این اجزاء خلقت رو ما ظهور حقانیت و حقیقت و حق رو درش جستجو کردیم و هیچ باطلی در اون دیده نمیشه. ما خلقت آزا باطل رو سبحانک فقنا عذاب النار. تو که تمام پاکیزه و منزهی، کمک کن که ما هم بتوانیم درست به سوی تو بیاییم و به رحمت تو واصل و متصل باشیم. ده ها آیه قرآن همین مسیری که عرض می کنم عزیزان طی می کنند در مواجهه با طبیعت و طبیعیات، که انسان با طبیعت شناسی انسان موحد به مدارج ایمان دست پیدا می کند، بعد کاری می کند که وقنا عذاب النار، یعنی به عمل صالح می رسد. ایمان و عمل صالح از دل طبیعت شناسی قرآن به در می آید. این بسیار بسیار ظرافتی است در این بحث که خداوند سبحان برای ما بازگو می کند. وقتی این طبیعتی که قرآن مطرح می کند زنده است عزیزان، این طبیعت با ما سخن می گوید. اگر می بینید این بزرگان صاحب دل رسیدند به اونجا که به جهان خرم از آنم، که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست. این مبانی همینجاست، این نگاه به جهان و طبیعت با آسمان و زمین از منظر توحید چنین می کند با دل و جان آشفته ی انسان و یه طور قراری بهش میده که از تمام این هستی لذت می برد. به هر کجای این طبیعت که نگاه می کند جز جمال و حقیقت نمی بیند و اینطور تو در تو و گره خورده می شه این دو ساحت با هم، طبیعت و شریعت، و محصل به نتیجه هر دو برای انسان یکی می شه. دیگه این شیوه نگاه ببینید از دل این تعامل با طبیعت در میاد. الان بحران اصلی زیست عرض بخد بوم زیستی که انسان ها دارن این واقعا قوغاست. بالاخره ما چی گذاشتیم تو این جامعه؟ چی گذاشتیم تو این طبیعت؟ کجای طبیعت رو به شریعت قابل اعتماد و سلامت گذاشته برای خودش؟ چه جفاها در طول تاریخ؟ آیا به زمینش رحم کردیم؟ آیا به جنگلش رحم کردیم؟ آیا به منابع طبیعیش؟ به کجای این طبیعت ما رحم کردیم؟ خصمانه مقابل این طبیعت بشر در عصر و زمان ما در حال نابودی و ویرانیش ایستاده است. اما هنگامی که این طبیعت میشه آیاتی مانند این آیات، نمیتواند بشر با چنین طبیعتی این گونه رفتار کنه. اونجا روش انسان با طبیعت فرق میکنه. اونجا انسان طبیعت رو در آغوش میگیرد. اونجا انسان با طبیعت زیست میکند. با آیه آیه طبیعت لذت وجود و حیات رو میبرد. اینی که در سالهای گذشته این اتفاق افتاد، یادم یه سالی بالاخره سازمان ملل نشستن متفکران رو این سو اون سو فرا خواندن چاره بیندیشیم چه بکنیم ما برای حفظ محیط زیست. بالاخره نهایتاً از مهمترین پروتکل‌هایی که اونجا داده شد این که دست توسل ببرید به سوی صاحبان و بزرگان ادیان، اینها رو بخواید که بتونن به بشریت این رو از مسیر دین القا کنن، حفظ طبیعت رو، همونطور که ماهیت درونی ادیان الهی است. این انس با طبیعت، زندگی با طبیعت، آشتی با طبیعت، شناخت درست طبیعت، تعامل صحیح با طبیعت، همه برمیگردد به اون چه که خدمت دوستان عزیز اشاره کردم از ابتدای بحث تا الان محضر مبارک. پس خود این شیوه و روش طرح آیات طبیعی در قرآن و طبیعیات در این کتاب فوق‌العاده تکان دهنده است. این که از دل اون توحید برون می آید، کذاله که تو خرجون رو خدا بیرون می کشد، معاد رو بیرون می کشد از دل طبیعت. توحید رو برید چرخ بزنید سیر و فلعرز، تمام این طبیعت رو نگاه کنید، آسمان و زمین رو، فنظرو کیفه، اونگاه ببینید چگونه آغاز شده است این آفرینش و خلقت. توحید از دل این طبیعت بیرون میاد، معاد از دل این طبیعت بیرون میاد، بخش‌های مختلف مسائل تربیتی از دل این طبیعت بیرون. وقتی به دوستان و فلعرز قطعون متجاورات، خداوند در این زمین پاره‌ها و قطعه‌های مختلفی کنار هم قرار داده است. این طرف کوه رو نگاه می‌کنید، این محصول رو می‌کارید، این طور بیرون میاد. اون طرف کوه می‌کارید، محصول بیرون نمیاد. جواب نمیدین زهر رو با چیز دیگه کش. قطعه اون متجاورات کنار هم اما با خاصیت‌های مختلف، یک کیلومتر هم با هم بیشتر فاصله ندارن، این منطقه با اون منطقه، اما خاصیت‌ها مختلف. دو فرزند از یک خانواده با روحیات و خاصیت‌های مختلف. اینم خداوند این طبیعت و تکوین رو نشان میده به وجود انسان‌ها در شکل‌های متفاوت و گوناگون. و بنده معتقدم که شاید مسلمانان در این جهت قدر این آیات قرآن رو ندونستن اونطور که باید و شاید، و اون بهره برداری را از این آیات الهی نبردن تا کنون، و الا یه دریچه‌ای باز می‌شد به روی دانشمندان و متفکران اسلامی و بهره اون رو بشریت می‌برد. یه تحرکاتی بعضن در یه دوره‌هایی بوده، در گذشته هم بوده، یعنی شاید مثلا در قرن 4 و 5 هم یه چنین نگاه‌هایی بوده، از دل اون خیلی برکات برای مسلمانان و بشریت در اومد. در عصر خواجه طوسی و همسال اونها به دنبالشون رسید به اونها کار. و در این عصر زمان ما هم بازی حرکت هایی هست که خب بالاخره اینها خیلی زمینه دارد برای پژوهندگان علوم قرآنی که از این زاویه دید طبیعت قرآن رو بشناسند و انطباق اون رو با شریعت ببینند، و بعد این انسان چگونه میتواند، این انسانی که یک دست بالاخره همون بیتی که گاهی خدمت دوستان خواندیم، دستی به جام باده و دستی به زلف یار، رقصی چنین میانه میدان آرزوست، کسی که اینطور بتونه دست در طبیعت و شریعت بیفکند، این چه مدل انسان میشه در آفرینش الهی و چه الگوی زیبایی خواهد بود برای بشریت. خب من با این مقدمه یه نکته دیگر رو عرض کنم اینجا خدمتت، حیفم میاد حالا که این بحث رو گفتیم اجازه بدید که اینو من کاملش کنم با یک زین و یه تتمه با قول آقایان، به اون این که یکی از زیباترین ویژگی هایی که در قرآن مطرح میشه، چون یعنی مثلا بحث رسیدن به آیات قرآن، خود شناخت بعض از حقایق، توحید اصلا، خب ما یه توحید داریم که اصول دین چند بود، دانستنش گنج بود، به این بچه های دبستانی اون یه وقتا یاد میدادن، این وقتی خیلی چیز دیگه بهشون یاد نمیدادن اینها رو میگفتن، بعد میگفتن که خدا عادل است و ظالم نیست و اینها، بعد میگفتن خدا یکی است و دوتا نیست، تو همون شعر بهشون میگفتن خب این خدا یکی است و دوتا نیست، این توحید دبستانی و کودکستانی است، نه دبستانی حتی، برای آقایان و دوستان شعر که اگر این اعتقاد داشته باشید، یعنی خدا رو در سلسله اعداد طبیعی قرار بدید، بگید خدا یکی است، یکی اون معنی نداره اصلا در مورد خداوند، اما برای اون زمان خوب بود. خب بعد سطح بعدی توحید این یکی بودن، یعنی یکتا بودن، بعد این یکتایی الهی، اون بسیطت الحقیقه ازش در اومدن، وحدت حقه حقیقی در اومدن، یعنی این مسیر توحید رو اگر شما ترسیم کنید از خدا یکی هست دو تا نیست شروع میشه، بعد میرسد تا اونجا که الهی زد نیفیکت حیرا، میرسد به اونجا که الهی پروردگارا به من بده ولحن به ذکر که الا ذکرک، محف میشه انسان در اون جمال توحیدی، و وقتی نگاه میکند هستی و وجود رو، الله اکبر، نمیتوانم ارز کنم خدمت دوستان بیشتر، یعنی متوقف میشه دیگه از قل الله ثم ذرهم، دیگه تموم میشه ازن هستی وقتی میرسد به اون ماهیت حقیقی توحید و سطوات توحیدی و جنوات توحیدی خداوندی. اینا مراحل مختلف توحیده، تو نوبت ما آدم همینه، تو نبوت هم همینه، تو فهم آیات الهی همینطوره. من میخوام بگم تو طبیعت هم خداوند همینطور قرار داده عزیزان. مطمئنم این بحث امشب برای بعضی از عزیزان انگیزه ایجاد میکنه. ببینید وقتی که خداوند آیات طبیعی خودش رو مطرح میکنه، در یه جایی میگه که ان فی ذلک لآیات لقوم یتذکرون، اینا رو گفتیم برای کسانی که متذکر میشن، یعنی به خود میان متوجه میشن بابا اینا رو با دید شناخت بررسی کرد، فهمشون، درکشون، نتایجشون، بهرهاشون، تعامل درست، ما که دشمنی نداریم با این طبیعت، ما واستعمرکم فیها بود استعمارش کنیم به معنای واقعی لغت، نه به معنای سیاسیون، یعنی به عمران و آبادش برسونیم، بعد چه بکنیم؟ لقوم یتذکرون. بعضی اوقات میبینید یه پله میاد براتر، خداوند همین طبیعت رو مطرح میکند، بعد میگه در این آیاتیست لقوم یتفکرون، نه یتذکر، تذکر تذکر است دیگه، آقا یادت نره به خود بیا، اما یتفکرون فکره، فکر لازمش چیه؟ حرکت. اصلا تعریف فکر رو بارها گفتیم، الفکر حرکتون من المبادی و من مبادی الی المرادی، به تعبیر حاجی سبزواری، فکر یعنی حرکت، اصلا باید اندیشه حرکت کنند، و جالب این که انسان موجود مفکره و شما نمیتوانید ثانیه‌ای بدون فکر باشید. گاهی شوخی میکنم به دوستان، جدی شوخیست، بالاخره شما یه ثانیه فکر کنید که دیگه فکر نکنید، باز همونجا دارید چی میکنید؟ فکر میکنید. یعنی انسان بدون فکر مانند اکسیژن برای ما، همینطور که جسم ما بدون اکسیژن باقی نمیماند، روح انسان بدون فکر باقی، ما خلأ فکری نداریم اصلا، همیشه انسان در حال فکره. این موجود و اینطور آفریده ذات باری تعالی، اما فکر حرکت، فکر جهت دار، فکری که نتیجه میخواد برسه، نه فکری که حالت کلافی باشه، حالت انتقالی باشه، فکر حالت وضعی نداشته باشه، فکر انسان حرکتش. خب میبینید که لقا من یتفکرون، میاد یه پله بالاتر از یتذکرون، بعد در یه جایی میگه نفی ذالک لآیات لقوم یعقلون. از تفکر میاد به چی؟ به تعقل. تعقل گسترده‌تر از تفکره، یعنی لازمش هم تفکره، هم تدبره، هم علت شناسیست، هم معلول شناسیست، هم آغاز شناسیست، هم فرجام شناسیست. این خیلی مهمه، تعقل خیلی بالاتر، عمرش بیشتر از تفکر. به یه جاهایی میرسد مانند آیه که الان خوندم، سوره مبارکه آل عمران، لآیات لأولی الالباب. الله اکبر. صاحبان لب، و صاحبان لب رو خدمت دوستان قبلا مکرر معرفی کردیم، گفتیم لب مغزه، مغز اون هسته. وقتی شما این قشرها رو بر میدارید، این بادام رو مثال زدم همیشه، وقتی این بادام رو بالاخره میکنید و این پوسته رویین و گیاهیش رو بر میدارید و بعد اون لایه چوبینش رو میشکنید و هسته رو بیرون میکشید، باز اون لایه رویین هم بر میدارید که دیگه اون مغز سپیدش دیده میشه، به اون در کلام عرب میگن چی؟ لب. لب. لآیات لأولی الالباب، برای اونهایی که لب دارن، یعنی اونهایی که خرد ناب دارن. لایه ها رو از رو عقلشون چیکار کردن؟ این قشر ها رو به کناری زدن. اینا همه نیستن. همه ما صاحبان عقلیم، اما همه انسان ها صاحبان لب نیستن. اونایی که کار کردن تونستن قشر ها رو، وهم ها رو، میل های افراطی رو، اسراف ها رو، ظلم ها رو، توهمات رو، خرافات رو از دور عقل خودشون زدودن، اونگاه اون لب خودش رو نشان داده است. لأولی الالباب، یعنی در طبیعت شناسی هم خداوند تذکر دارد، تفکر دارد، تعقل دارد، اولو الالباب دارد. آن به آن اوج میگیره تا میاد به اون مراحل بالا. فرمود والذی خلق الازواج کلها، اون خداوندی که آفرید ازواج را کلا. کلمه ازواج جمع زوج. واژه زوج خوب دقت بفرمایید در لغت اصلا زوج تعریفش چیست؟ از زوجو یقال و لکل من القرینه، به هر یک از دو چیزی که با هم تقارن دارن زوج گفته می شود. تقارن یعنی مانندگی، همپوشانی، تلازم، این میشه تقارن. از زوجو یقال و لکل من القرینه، اگر در عالم انسان ها به یه زن و مرد زوج میگیم و بعد اینها ازدواج میکنن، یعنی با هم تقارن دارن. به همین خاطر وقتی که بحث زوجیت مطرح میشه، یه مقوله‌ای مطرح میشه در اسلام به نام چی؟ کفویت. کف بودن ولم یکن له کفوا احد، خداوند کف نداره، ما هم کف داریم، نیاز به کف داریم. این کفویت میشه همسری و زوجیت. وقتی ازدواج مطرح میشه میگن تو ازدواج باید کف باشه، یعنی باید تقارن داشته باشن با هم، باید این مقارنه قرین هم باشن، ولا زوج نمیشن. اولین تقارن واجب رو بعد اسلام میگه بابا مسلمون باشن. اگر این زن و مرد دین واحد نداشته باشن نمیتونن با هم زوج باشن. و باعث فقهی هم در جای خودش وجود داره که این ازدواج حکم اون چیست یا غیره. میگم کفیت واجب قطعی اسلام، بعد از آن ایمان. خب بعد بیایید به تعبیر خودمون، هیچ ایرادی نداره تمام اون چرا که ما به عنوان به اصطلاح ویژگی های یک انتخاب موفق مطرح میکنیم مورد تایید اینها، میگیم ما کفیت اخلاقی داشته باشن، کفیت فرهنگی داشته باشن، کفیت خانوادگی داشته باشن، اینها عرض به خدمتتون بفرمایید نمیدارم کفیت علمی داشته باشن، حتی اینها هم خوبه، اینها چه واجبی نیست، اما مسلم میافزاید. یعنی به هر مقداری که یه دختر و پسر، یه زن و مردی با هم تقارن بیشتری داشته باشن، زندگی موفق‌تری خواهند داشت. اینا میشن زوج. حالا از زوج و یقال و لکل من القرینه، حالا از این تقارن هایی که وجود داره و هم پوشانی هایی که وجود داره، ممکنه جنسیت باشه، در کلش عرض میکنم، در کل آفرینش دارم میگم. بنابراین کلمه زوجیتی که خدا در خلقت میگید، میفرماد اون تقارن، اون همپوشانی، اون تلازمی است که بین موجودات است. حالا یکی از ابعاد اون جنسیت و زوجیت یعنی نرینه و مادینه بودن است، مثبت و منفی بودن است. فرمود والذی خلق الازواج کلها، اون خدایی که در نظام وجود ازواج را و کل ازواج را آفرید، چه در طبیعت، چه در آسمان رو با زمین زوج قرار داد، شب رو با روز زوج قرار داد، اینا هم رو میپوشاند، در عالم حیوانات زوجیتش رو قرار داد، در عالم گیاهان زوجیتش رو قرار داد، در میان شما انسان ها زوجیت را حاکم کرد. بدون بالا اون فرمود و خب این زوجیت اصلا رمز تکامل موجودات است، این جفت و جور شدن و تقارن رمز ظهور و بروز استعداد در موجودات و در آفرینش است. و جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، و خداوند قرار داد برای شما از کشتی ها و از انعام ما ترکبون. فلک کشتی، فلک و فلک یعنی کشتی ها، به کشتی فلک میگویند به دلیل شکل اون، چون کشتی باید بالاخره به شکل بیزی مانند باشه، فلک مانند باشه، نمیتواند با شکل هندسی دیگه ای باشه تا بتواند موفق باشه در حرکت و سیرش در دریا، لذا بهش فلک گفته میشه. جهل لکم من الفلک ول انعام، انعام نعم چهار پایانی که سازگار با وجود انسان هستند، ما ترکمون و از نعمتهای طبیعی الهی برای شما این کشتی هاست در دریاها و انعام و چهار پایانی است که شما بر اونها سوار میشوید. حالا چرا این رو مطرح میکنند؟ ببینید در آیات قبل خواندیم خدمت دوستان عزیز، و جعل لکم فیها سبلا، و خدا در زمین راه قرار داد، راه‌های ارتباطی. اگر کوهستان‌های عظیم است، راه‌های ارتباطی در آن قرار داد. اگر دریاهاست، راه‌های مواصلاتی قرار داد. در هوا راه‌های مواصلاتی قرار داد ذات باری تعالی. حالا اشاره میشه به اون عواملی که انتقال دهنده شما از این سو به اون سو در این ارتباطات دریایی، آسمانی و زمینی است. منتها فرمود جعل لکم من الفلک، دریاها رو فرمود، ول انعام با همون فهم اون روز بشر، انعام رو در بعض از آیات شریفه قرآن داریم، وقتی میفرماد بعد الله قص السبیل، خداوند راه ها رو برای شما هموار میکند، منها جائرون، بعد در پایین و یخلق ما لا تعلمون، و خداوند برای شما میآفریند از این وسائل انتقال ما لا تعلمون، چیزهایی که الان علم ندارید بهش. به انسان اون روز زمان نزول قرآن میفهمد خداوند، و یخلق ما لا تعلمون، از مثل اینهایی که قصد سبیل میکند برای شما راه را هموار میکند و با اون استفاده میکنید، یه چیزهایی که هنوز نمیدانید. اون آیه مال اون روز نیست، الان هم یخلق فعل مضارع، دلالت بر چی داره؟ دوام داره، استمرار دارن. الان هم و یخلق ما لا تعلمون، همین الان هم باز در آینده خداوند اسباب، استعداد، توانایی، اندیشه، ذهن، همه چشو برای بشر فراهم کرده است که انسان ها به یه وسائل انتقالی میرسن که هنوز ما نمیدانیم، نسل امروز نمیدانن، به آیندگان که اگر ما چشم باز کنیم 200 سال آینده میگیم جل الخالق، بالاخره باز همین دور میشه، اما که پدران ما اگر 200 سال قبل چشم الان باز کنن و الان اونها متحیر و متحجب میمانند. پس بنابراین در این آیه به این نعمت ذات باری تعالی در طبیعت اشاره می کند، به این که خداوند راه های انتقال برای شما قرار داده است و اسباب انتقال و ارتباط در طبیعت رو برای شما انسان ها فراهم نموده است، من جمله فلک رو در دریاها، انعام رو در کشتی ها، ما ترکبون. حالا اون نکته، ببینید اون بحثی که عرض کردم اینجا ثمرش دیده می شه، لتستبو علی ظهوره، تا آن که شما بر زهران استواء کنید، استواء به معنای استیلا و چیرگی، تا شما کاملا مسلط باشید بر روی این کشتی ها، بر روی این انعام، علی ظهوره، یعنی علی ظهور ما ترکبون، اون ضمیر برمیگرده به ما ترکبون. حالا که استیلا پیدا کردید بر اینها، ثم تذکروا نعمت ربکم، یعنی این طبیعت باید شما را چه بکند؟ به تذکر برساند، گاهی میگوید به تشکر برساند، یعنی دقیقا این طبیعت، شناخت طبیعت، تصرف در آیات طبیعی الهی باید شما را به اون حقیقت متصل کند، به شریعت متصل کند. ثم تذکروا نعمت ربکم، تا آنکه شما متذکر شوید نعمت الهی را، ثم تذكروا نعمت ربكم اذا استویتم علی، وقتی که استوا پیدا کردید و مسلط شدید بر این مرکب ها، بعد و تقولوا و بگید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. اجازه بدید من این آیه رو که برای دوستان آشناس، چون میبینم خیلی از دوستان عزیز این ادب رو بلدن، انگامی که پشت فرمان ماشین هم مینشینند استارت رو میزنن میگن سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، خیلی هم درست میگن. الان من سند خدمتتون میخونم و بازگو میکنم فرصت باشه ان شاء الله. فمن لتستبوا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا، که شما وقتی که مسلط میشید بر این آنچه که مرکب شماست که سوار اون میشید بر کشتی ها، بر این عرض به خدمتون وسائل آسمانیتون، هواپیماها، پرنده های مختلف، بر مرکب های متفاوتون، حیوانی و غیر حیوانی، وقتی بر این مسلط میشید و تقولو و بعد میگید سبحان الذی سخر لنا هذا، منزه است آن خدا که مسخر کرد برای ما، یعنی رام کرد، به فرمان در آورد برای ما هذا. این همون ابتدایی ترینش بگید، از این حیوان، از این اسب، از این اسبی که قدرت این حیوان رو و توانمندی این حیوان رو بالاخره اون زمانی که به خروش می آید و یه ضربه رو می زند از اون حالا تا بیش خارج میشه متوجه میشن خیلی ها اون هم که این سم رو می کوبند بعد متوجه شن که این برابر با چند عرض به خدمتون اسب نیروز وقتی این ضربه رو می زند. همین اسم حیوانی که بهش میگیم نجیب، از اسامی اسب چیه؟ نجیب. از اسامی اسب چیه در کلام؟ فرس. از ماده فراست، هوشیاری، هوشمندی. همین حیوانی که بالاخره الان به جایی رسیده است که میبینید تو این مسابقات درساج و همسال اینها چه میکند این حیوان، چه آرایش خاصی، تاکتیک های ویژه‌ای رو پیاده میکند با آموزش این حیوان. چطور این حیوان قدرتمند را سخر لنا هذا، اون مشتر و اون جنانی رو با اون توانمندی و نیرومندی، اون نیروی محرکش، اون بحث گردن و مهار و اهرم، چگونه سخر لنا هذا و اون فیل رو و حیوانات دیگر رو، و بفرمایید چگونه خداوند این کشتی اون جنانی رو، این قاره پیماها، این کشتی های اقیانوس پیمای چند صد هزار تنی رو، این جنبوجت اون جنانی رو. یه وقتی توی سفر خارجی بود اصرار کردن این دوستانی بودن تا ما که این خلبان اینا گفتن بگید بالاخره اومدن ما بردن که توی این کابین ببینیم. مثلا 747 بود، خب تو قاره اروپا داشت شرکت میکرد، بالاخره نمیدونم کجای اروپا بودم، تو ما هم تو این وقتی رفتیم. اولا که وقتی خوبی در و دیوار این کابین رو دیدم منده متحیر شدم و دعا کردم به ذهن هوش این خلبان که امت به اشتباهی چیزی رو نزنه، بالاخره مشکلی پیش نه با اون وضعی. بعدم اون عظمتی که جل جلاله از اون بالا و این تسلطی که داره قریب 1000 کیلومتر، این داره در ارتفاع 30,000 پایی داره با این قدرت و سرعت، چی خدا مسخر کرده برای این بشه؟ حالا شما برید این رو ببرید، نمیدانم عرض به خدمتون سفینه چیپ برد تا اون اوجی که الان تا محال باشه، از بویجر رسیده، از کجا رسیده است اینا تمام هم ببین. سخر لنا هادا در تمام عبادون. بعد ادامه هایه و ما کنا له مقرنین، و ما برای این مرکبی که بر آن سواریم آسمانی و زمینی، اون رو ما خودمون به خودی خود مقرنین نبودیم. یعنی ما مقرنین اقران قرنه، اقران میشه مقرن، مفعل میشه اسم فاعلش، به معنای مسلط، به معنای مطیق. یعنی ما طاقت و دوان و تسلط رو نداشتیم که این پدیده رو اینطور رام کنیم، ما رامش نکردیم، ما این قانون رو به این کشتی ندادیم، ما قانون وزن حجمی رو اختراع نکردیم، ما کشفش کردیم که چنین چیزی وجود داره، ما خاصیت رو به این فلز ندادیم در تقابل با آب، ما خاصیت رو به این شکل هندسی ندادیم. خداوند این رو، ما مقرن نبودیم، ما نمیتونستیم که این کاری رو ایجاد کنیم در این طبیعت، خداوند ایجاد کرد و ما تونستیم بهره برداریش کنیم. سخر لنا هذا، ما این خاصیت بالا برنده رو، این خاصیت رو به جو آسمان و این جسم پرنده ندادیم، ما کشفش کردیم که خدا این چیزا رو طبیعت برای ما قرار داده است و داریم استفاده میکنیم. اما سبحان الذی سخر لنا هذا، ما این قدرت رو ندادیم که شما پشت این ماشین می‌نشینید و به این شیوه عرض به خدمتون میتازانیم و تونتر شوفر بدمست خراب ورنه برخیزم فریاد کنم پا گذارم به پدال گازم سرعتت رو 180 کنم. بالاخره اون بند خدای وقتی گفته بود تو اون زمان مشروطه، بالاخره اینطور نیست. تسلط رو خداوند داده است، یعنی تسخیر رو خداوند داده برای ما و ما کننا لک و مقرنین، هرچه باشد در تمام ابعاد اون، حتی اون اشتر و گاو و نمیدانم عرض به خدمتون فیل و همون قاطر و استر و غیره. فرمود سخر لنا هذا و ما کننا لک و مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. اما در این حال میدونیم سبحان الذی منزه است، اون خداوندی که چنین توانمندی رو در بهره برداری این طبیعت به ما داد و ما هم میپذیریم، بازگو میکنیم که ما این توان رو نداشتیم که داریم استفاده از تو داریم و از او داریم، این قواعد طبیعی رو داریم میفهمیم و استفاده میکنیم، اما جهتمون رو گم نمیکنیم. به انا الی ربنا منقلبون به دو معنا، یه معنایی که نگفتن مفسرین، یه معنایی که گفتن. اونی که نگفتن همینجا تو دنیا ما و انا الی ربنا منقلبون، اما ما جهتمون رو و حرکتمون رو به سوی خداوند قرار میدیم تو این طبیعت و این تسخیر، گم نمی کنیم مسیرمون رو، از او فاصله نمی گیریم با این بهره برداری هامون. دوم و انا الی ربنا منقلبون، میدونیم که بالاخره در نهایت حسابمون، کتابمون، رجوعمون به حضرت اوست که اشاره به معاد داشته باشه. هر دو احتمال هست، احتمال دوم رو عمدتاً مفسران بازگو فرموده. خب ملاحظه فرمودید چقدر زیبا، باز هم از دل طبیعت خداوند انسان رو به کجا رساند؟ به این حقایق زیبا و به این نکات لطیف منتقل کرد. چون وعدش کردم به دوستان عزیز، جالب اینه در روایات اون عزیزان، همین آیه 13 همه سوره مبارکه زخرف یه زمینه ای شده است برای معصومین علیه السلام، چه از خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی و چه دیگر معصومین ائمه علیهم السلام، که روایتی دارم من کوتاه سری بخونم خدمت عزیزان. فیما علم امیر المؤمنین علیه السلام اصحابه من الاربع معه، چهارصد تا نکته است به نام حدیث اربع معه که امام علی این رو به یاران و اصحابشون آموزش دادن، آسمانی، زمینی، عرشی، فرشی، مادی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، 400 تا نکته. در اون 400 تا یکیش این بود: اذا رکبتم الدواب، وقتی که بر یه مرکبی سوار شدید، فذکروا الله تعالی، خدا را یاد کنید، و قولو، اینطور یاد کنید، بگید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. اینو بگید سوار شدید، نشستید اینو بگید. بعد در روایات دیگه داریم که اگر گفتید خداوند تضمین میکند سلامتی و عافیت شما را. یه وقتایی که من زنگ میدیدم تو ماشین هاشون اصلا میگذاشتن این اصلا یه شکل چیزی بود قرار میدادن که فراموش نکنن، میخوندن، واقعا خیلی زیباست، خیلی زیباست. حدیث دوم: به بهانه این آیه و خوندن این در سوار شدن در مرکب، بعد ادامه‌ش رو هم معصومین آموزش دادن، من جمله وجود مبارک امام صادق فرمودن از استویت علی راحلتک، وقتی بر مرکب سوار شدی، و استوابک محملک، وقتی محملت راه انداختی خواستی، بگو فقل الحمدلله الذی هدانا للاسلام و من علینا، حمد خدا را که من را به اسلام آشنا کرد، و من علینا به محمد صلی الله علیه و آله. و بگو سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون و الحمد لله رب العالمین. این تا اینجا. بعد حضرت ادامه دادن فرمودن اینا را هم بخون: اللهم انت الحامل علی الزهر، خدا تو منو بر این مرکب سوار میکنی، و المستعان علی الامر، تو تمام کارام از تو کمک میگیرم، اللهم بلغنا بلاغن یبلغ الى خیرن، خدای منو با این مرکب برسان اما به خیر برسان، ولا حافظ غیر و بلاغن الى مغفرتک و رضوانک، منو با این مرکب برسون به مقصدم، اما همراه با غفران و رحمتت. اللهم لا طیر الا طیر، خدای من شومی و شومی نمیبینم. اگر هر خیر و شریس از نزد تو آغاز میشود، ولا خیر الا خیرک، ولا حافظ غیرک. این زیبا، اینو به عنوان کلمات زیبای امام صادق تعلیم دادن در مورد سوار شدن بر مرکب. یه جمله هم هست که این رو فریقین، یعنی در منابع شیعی و سنی کاملا دیده میشه، وجود مثلا صحیح مسلم این رو داره، دومین کتاب از کتب ششگانه اهل سنت، تو منابع امام همینطور که پیامبر وقتی که سوار شدن بر خواستن سوار مرکبشون بشن، سه مرتبه الله اکبر گفتن، بعد گفتن سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون، همین رو خوندن، بعد این دعا رو گفتن پیامبر که اللهم انا نسالک فی سفرنا هذا، پروردگار ما از تو طلب میکنیم در این مسافرت که میخواییم بریم، سفری که میخواییم بکنیم، البر و تقوا، بر و تقوا را، و لعمل به ما ترزا، به عمل به آنچه تو میپسندی. اللهم هون علینا سفرنا، خدای بر ما آسان کن سفر ما، و اتبع عنا بعده، خدای دشواری سفر را کم کن. اللهم انت صاحب فی السفر، خدای تو همراه منی در سفر، و الخلیفة فی العهد، میرم زندگیمو میگذارم تو حافظ زندگی من. انی اعوذ بک من وعفاء السفر، از دشواری های سفر به تو پناه میبرم، و کعابت المنقلب، و دشواری بازگشت، و سوء المنظر، و چیزهایی که ممکنه برای من سخت باشه و زشت باشه در اهل و مالم اگر نیستم. و هزار جعقال، و وقتی پیامبر برگشتن از سفر گفتن آئبون تائبون لنب بنا حامدون، الحمدلله خوب برگشتیم و حمد و ثنای پروردگارشون رو هم داشتن. اینا بهترین دعاهاست در مورد سفر که سرمنشأ میگیره همشون هست این آیه 13 همه سوره مبارکه زخرف که شرح بست اون خدمت دوستان گفتیم. و جعلو له من عباده جزءا، یه مرتبه بحث عوض شد، و قرار میدهند برای خداوند از بندگانش یه جزء را. خیلی آیه عجیب است این آیه. بعد یه مقدار بحث مربوط میشه به بانوانو که انشاءالله عرض به خدمتون سیاسی عبادیست، بحث انشاءالله باید خدمت دوستان نوبت آینده ادامه مطلب رو بازگو کنیم و مطرح کنیم. پروردگار دلهامون به نورانیت کلامت بیش از بیش منور و مزین بفرمان.